harus mau kasar lah ya bang. Wah ini حتی بنده جسارتن از ساعت 4 اینجا بودم و قبل از اون حتی اونتا گفتن که اینجا میکروفون مشکلی دارد و فلان میخوان درست کنن، من فعلا ما رو نگه داشتم پایی وگرنه که نباشد که دیر نیامدیم و انشاءالله همین و روادمون که خدا توفیق بوده سر وقت اینجا خواهیم بود انشاءالله. منظور اینطور نباشد که چون میگن مثلا فرسون که حالا مدرس کلاس اگر 5 دقیقه دیر کنن آقایون خب یه رو دیر کنن، اگر اون یه رو دیر کنن آقایون همین ترتیب میره بالا دیگه. منظور ما خیلی خوب، ما باید شروع کنیم چاک این به ما اعلام میکنن برای ضبط و اینها شنن. چرا هست منطقه برای این این که فکر کنم داره ضبط میکنه. بله شروع کنیم. خیلی یا الله سلام علیکم سلام حال شما خیلی سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بحول قوة إلهي ودر ظل عنايات حضرت بقية الله الأعظم أرواحنا فداء. بحث فقه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر رو إن شاء الله در محضر مبارك سروران ارجمند آغاز میکنیم، گرچه اینطور که بنده اطلاع دادن علاوه بر جمع حاضر که به حمد الله همه از طلاب و فضلای محترم هستند و زحمت کشیدن حضور پیدا کردن در اینجا، جمع دیگری هم بعداً از طریق صوت و تصویر این بحث رو پیگیری میکنن. بر تقدیر از خداوند میخواییم که این بحث رو اون چنان که خودش صلاح میدونه پیش ببره و اون چه که خیر و هدایت هست بر زبان ما جاری بکنه و بتوانیم این بحث رو از عهده بر بیاییم انشاءالله. خب چیزی هم فاصله نگرفته این با ایام بزرگداشت شهادت سید و سرور شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و خب این تناسبی هم دارد بحث امر به معروف و نهی از منکر با حرکت ابو عبدالله الحسین و به هر حال اون عبارتی که از حضرت نقل شده است که و انی لم اخرج عشرا ولا بطرا
ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر الاخره. که از همین عبارت برخی بزرگان استفاده کردن که یکی از اهداف اصلی حرکت سید الشهدا امر به معروف و نهی از منکر بوده است. انشاءالله که ما از ادامه دهندگان راه حضرتش باشیم. خب من لازم است که یک توضیحاتی رو عرض بکنم و بعد بحثمون رو آغاز بکنیم. ببینید در بحث خارج اعم از فقه و اصول یک متنی باید باشد که بحث بر مبنای اون پیش بره. علل قاعده هم متنی که به عنوان متن درس خارج در نظر گرفته میشه یک متن بسیار مختصر هست که حالا اون فقط حالت چینش ابحاث و تیتر ابحاث داشته باشد و بعد انسان در حول و حوش اون مطلب بتواند که بحث بکند و ادله رو مطرح بکند و نقض و ابرام و به هر حال بحث رو پیش بره، تتبع بکند اگر اقوالی در مسئله هست، تحقیق در مسئله هست، اینا رو انجام بده و بالاخره بحث رو پیش ببره. لذا خب ما باید یه متنی انتخاب میکردیم برای درسمون، مثل تحریر الوسیله مرحوم امام، کما اینکه مستحضر هستید و دیده اید. خب این مقدار مفصله، استدلالی نیست اما مفصله، یعنی متن اینجا اینقدر طولانیه خود خواندن متنش جلساتی طول میکشه، بلکه کل این جلساتی که ما میخوایم در خدمت شما باشیم فقط متن رو باید بخوانیم بریم جلو دیگه، اصلا جواب به استدلال دیگه خیلی نرسیم. اگر بخوایم مثلا فرض کنید که تحریر الوسیله مرحوم امام تو همین بحث خاص تا این تو بحث امر بر نهی از منکر رو بخوایم مبنا قرار بدیم، بعضی از کتاب‌های دیگه هم که حالا به هر حال اینطور در اختیارمون نیست، لذا به ذهن آمد که ما متن امر به معروف و نهی از منکر در کتاب شرایع رو به عنوان متن در نظر بگیریم و بحثمون رو بر مبنای این پیش ببریم. کتاب بفرمایید که شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، تألیف محقق اول محقق حلی علیه الرحمه، که میدانید این کتاب از اهم کتب فقهی شیعه است و حتی اینطور گفته می شود که رتبه یک در میان همه کتب فقهی شیعه همین کتاب شرایع هست، یعنی مهمترین کتاب فقهی مذهب امامیه همین بفرمایید که کتاب شرایع هست. از زمان تألیفش هم تا الان، از همون قرن هفتم تا الان، ده ها و بلکه بیش از 100 شرح بر این کتاب نوشته شده و به هر حال هر کسی آمده شرحی حاشیه چیزی بر این کتاب زده است. و تا قبل از این که کتاب عروه نوشته بشه، العروة الوثقی سید کاظم یزدی نوشته بشه، اصلا محور دروس خارج، محور دروس خارج فقه همین کتاب سلام علیکم شرایع بوده است و همه بر این محور ابحاث خودشون رو پیش می بردن. باز شاید سروران معظم بدانند که خب درباره شرایع تعریف و تمجیدها خیلی خیلی زیاد هست که ما حالا بنا نداریم که اون تعریف تمجیدها رو عرض کنیم خدمتتون، فقط یه تعبیری که جناب صاحب جواهر دارد در مورد شرایع که تعبیر میکند از شرایع که میگد که این کتاب قرآنا فی الاحکام الشرعیه، این قرآن در احکام شرعیه است. لذا بعد از صاحب جواهر شرایع مشهور شد به قرآن الفقه. قرآن الفقه جهتش هم این هست که حالا اگر ما یه قرآنی داریم که کتاب خداوند است و این برای همه عرصه هاست، این به جهت بیان مبالغی و بالاخره مبالغی در تعبیر میخوان بگن اینقدر شرایع به لحاظ فقهی مستحکمه و قویه که بیشباهت نیست به قرآن نسبت به همه عرصه ها. البته حالا این فقط در عرصه فقه، البته شرایع در واقع ترجمان المشهور هم هست، یعنی اگر شما بخواید قول مشهور فقهای شیعه را به دست بیاورید شرایع متن مناسبی است. اینم یه دغدغه است برای بعضیا که میگن آ ما در مسئله میخوایم قول مشهور رو به دست بیاریم. آ قول مشهور چیه؟ شاید نمیتونیم تتبع هم بکنیم بریم همه اقوال رو ببینیم بالاخره ببینیم چه قولی مشهور هستش. این یک میانبریه، شرایع یک میانبری هست که اگر انسان بخواد قول مشهور فقها رو ببینه میتونه به شرایع مراجعه بکنه و از شرایع استفاده بکنه. به هر تقدیر کتاب فوق‌العاده است دیگه، اینقدر از این کتاب تعریف و تمجید شده است که حد و حصر نداره. کتاب کتاب بسیار ارزشمندی است. حالا هم خود کتاب کتاب مناسبی است، هم اینکه این بحث امر به معروف و نهی از منکرش خیلی خلاصه است، جای پرورش داره و جای کار داره، فلذا از این جهت ما این رو انتخاب کردیم. البته نمیتونیم بگیم در انتخاب شرایع چشم طمع به شرح او هم نداشتیم. چرا چشم طمع به شرح او داشتیم؟ و شرحش هم منظورم جواهر هست. خب بالاخره جواهر شرح شرایع، و وجود چنین شرح بزرگ و قوی به هر حال هر کسی رو به طمع میندازد که این متن رو انتخاب بکند به عنوان متن بفرمایید که درسی، تا بعد از بتواند که در ذیل عبارات محقق حلی از ابحاث صاحب جواهرم بهره بگیره. تذکران عرض کنم که درست است که شاید بیش از 100 و بلکه بیش از این اعداد، مثلا شاید تا نزدیک 200 شرح و حاشیه و اینها بر شرایع وجود داشته باشه، اما اونایی که کامل باشه و امروز هم در اختیار ما باشه تعدادشون زیاد نیست. تعدادشون زیاد نیست. اهمشون که هم کاملاً هم در اختیار ما هستن، یکی مسالک شهید ثانی هست که کامل کل شرایع روشون شرح کرده، شهید ثانی علیه الرحمه در کتاب مسالک. یکی هم جواهر الکلام هست که صاحب جواهر شرح کرده کل شرایع رو. سایر کتاب ها از این جهت متاسفانه نقص دارد، یعنی شرایع رو شرح کردن اما تا یه جایی رفتن دیگه متوقف شدن. فرسون حاج آرزای همدانی در مصباح الفقیه خب خیلی کتاب ارزشمندی است، اما للاسف شدید تا همون بحث خمس و زکات و اینا گرسته دیگه متوقف شده، دیگه جلوتر نرفته. یا سایرین به همین ترتیب فرض بفرمایید که کتاب هایی که از اهم کتب فقهی شیعه است اما خب شرح کل شرایع نیست. اینم حالا گفتم اهم، بعد نیست تذکر بدم که از قضا اهم کتب فقهی شیعه هم اینا به نوعی میشه گفت شرح شرایع ان یا به شرایع نظر دارن، لذا این جهت هم هست که بالاخره قابل استفاده است. لکن در بحث ما خب فقط جواهر رو ما داریم و مسالک رو داریم که به عنوان شرح امر به معروف و نهی از منکر شرایع قابل استفادن. سایر شروح متاسفانه به بحث امر به معروف و نهی از منکر در کتاب شرایع نرسیدن، لذا اگر آقایان هم خواستن مراجعه ای داشته باشن به عنوان منبع مطالعاتی، کتاب مسالک شهید ثانی و جواهر، این دو کتاب رو میتونن مراجعه کنن. به خصوص مسالک که خیلی متن ساده و روانی دارد، به خیلی فهمش استفاده ازش آسان هستش، حتما به این کتاب رجوع داشته باشید، به مسالک رجوع داشته باشید و بتونید ازش استفاده کنید. یه قصه ای و یه حکایتی هم شهرتی دارد، نمیدونیم حالا راست و دروغش بشه نحوی است که حتی گفته میشد که شهید ثانی وقتی شرایع رو شرح کرد در کتاب مسالک اینقدر این شرحش روان بود و خوشخوان بود و نرم بود و دور بود از اون تعقید و بالاخره غلقه ها و اون پیچیدگی ها که بهش اشکال شد که تو چجور فقیهی هستی؟ چه کتابی نوشتی؟ چیه این؟ خیلی سطح فقه آوردی با این کتاب. شون بعدن مثلا شرح لمعه رو نوشت که یه خود پیچیده تر باشه تا مثلا بالاخره معلوم بشه که آقا اونطوری هم میخواد میتونه بنویسه. و خب در حوزه‌های علمیه شما فکر میکنید که کدوم کتاب رو انتخاب کنم به عنوان کتاب درسی طلاب؟ شما چی برداشتتون چی هست؟ گفتم که خب طبیعی است که اون کتاب پیچیده تر رو انتخاب میکنه، اینکه طلبه زود مطلب بفهمه معنا نداره که، یعنی چه؟ چرا باید بفهمه؟ نباید بفهمه. خودش یک نوع کارآفرینی هم هست دیگه. بالاخره متن وقتی پیچیده شد برای امثال حالا فرسونی بنده و شما هم یک کاری درست میشه که ما بیاییم نا تدریس میکنیم، بعد یک ضمیر رو شما تو شرح لومه خودشون همه تون خانده اید و چه بسا تدریس هم فرمودید، یک ضمیر رو در شرح لومه شما جایگاه یقاد به 50 جا میتونید برگردونید، از اینا به خودتون به خودم هم بر میگرده از کنم خواهدتون که مون مرجع زمین بر تقدیر. حالا ما هم از این بحث بگذاریم، منظور میخوام بگم مسالک که متهم است به روان بودن، از این جهت خب برای ما قابل استفاده است و میتونیم بهش مراجعه بکنیم و هرچه بالاخره پیچیدگی و غلق در بفرمایید که در جواهر باشد، خب مسالک از این جهت مناسب‌تر هست. خب گرچه خود صاحب جواهرم به جد از متن مسالک استفاده کرده، شما اگه دو متن رو با هم مقایسه کنید این رو کاملا متوجه میشید و امر واضحی است، خیلی مسئله پیچیده نیست. بر تقدیر حالا ما در عینی که متنمون متن شرایع هست به حول قوه الهی، اما این به این معنا نیست که نظر نداشته باشیم به مثلا فرض کنید تحریر الوسیله یا جاهای دیگه. طبیعتاً برای نقل اقوال باید به منابع دیگه مراجعه کرد و تحریر الوسیله مرحوم امام هم یکی از منابع هست که بهش رجوع میشه و همچنین آثار دیگه که در این زمینه وجود داره. خیلی خوب، عرض هم خدمتتون که در باب امر به معروف و نهی از منکر، محضر مبارکتون که ما قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم باید تذکری بدیم و اون این که امر به معروف و نهی از منکر، این ابحاث دیگری هم در فقه هست که از جهاتی تنه به تنه این بحث میزند و شباهت های احیانا بینشون وجود داره و همین امر هم سبب میشه برخی اینها رو با هم دیگه اشتباه میگیرن و ابحاث مرتبط با اینها رو احیانا با هم خلط میکنن. یکی از این عناوینی که ما در فقه داریم عنوان ارشاد، اعلام، بفرمایید که تبلیغ و تعلیم جاهل است. ارشاد جاهل، خلاصش ارشاد جاهل. عنوان دیگری که باز در فقه داریم تنبیه غافل، تنبیه و تذکر به انسان غافل یا تذکر به انسان ناسی. حالا غافل که میگن معمولا شامل عناوین دیگه هم میشه، شامل عنوان ناسی و ساهی و غالط و نائم و امثال ذالک هم میشه. تذکر به انسان ناسی یا تذکر به انسان ساهی، کسی که سهو میکنه، غالط، مرتکب غلط میشه، اشتباه میشه، نائم، خابیده، تذکر بهش بده. خب شما میگید نائم من چطور تذکر بدم؟ خب بله، این فرض کنید خابیده اما غلط میزنه، پای مبارک رو میزنه، میخواد فرض کنید به وسیله‌ای بخوره و حتی مرتکب قتل نفس بشه مثلا، خواب البته، لکن شما مثلا جلوشو بگیرید مثلا بیدارش بکنید، فرض کنید که، یا خودش مثلا ممکن پرت شه در حالت خواب مثلا، یا اتفاقی براش بیفته چه. خب اینا میخوام بگم اینا هم هست، درسته نائمه اما من وظیفه دارم در قبال او یا من وظیفه ندارم. اینا با هم دیگه فرق میکنه، تفاوت میکنه، اینا بحث هاش نباید با هم دیگه خلط بشه. به طور مثال در ارشاد جاهل یا همون اعلام و تبلیغ و تعلیم جاهل، در اونجا فرض ما در جایی است که شخص حکم شرعی رو نمیدونه، ما میخوایم بهش تعلیم بدیم، تعلیم بدیم. نمیدونه حکم شرعی چیست، ما بهش آموزش میدیم. اینجا امر به معروف و نهی از منکر نیست، امر و نهی در کار نیست، صرفا تعلیمه. نمیدانه، اطلاع نداره، با بوز تعلیم. یا در تنبیه غافل، غافل کسی است که حکم شرعی رو میدونه ولی حواسش پرت شده. و یا حالا ما گفتیم غافل که میگیم شامل ناسی هم میشه، مثلا فرض بفرمایید شامل ساهی هم میشه، شامل عناوین دیگه هم میشه. فرض بفرمایید که یا موضوع و یا حکم اون رو فراموش کرده، شما به یادش میخواید بیارید. اینا عناوینی است که وجود داره، احیانا هم وجوب دارد، هم وجود دارد هم وجوب داره. مثلا ما بگیم ارشاد جاهل نسبت به احکام شرعی واجبه، فلذا آقایون گفتن که بر فرض انسان نمیتواند بابت تعلیم احکام به دیگران مزدی دریافت کنه، چون داره واجب شرعیش رو انجام میده. ما اینی که احکام رو به دیگران آموزش بدیم، این واجب شرعیمونه، که برای این که نمیشه مزد گرفت، که این فایده ای نداره. که برای تعلیم قرآن هم که میگن چیزی حق ندارید بگیرید، آن اخوانید بنده خدا چی کار بکنن؟ احسن، جبران میشه. بله، روزه ای میخوان، آخرش روزه ای بخونن. بله، روزه میخونن. ارسال خواهدتون که بله بله، مندم یکی از آقایان از اعظم و از اساتید اخلاق و اینها بود و خیلی انسان اخلاقی و معنوی و عرفانی و اینطور. کسی آمد پیش ایشون و شروع کرد اشکال کردن به روحانیت و اینها و با یه بیانی که مطمئن بود ایشون هم باش همراهی میکنه، یعنی جوری داشت میگفت که بله رو از جا بگیره، تایید رو بگیره. از هم میگفت بله اینا میان از خونخواهتون که سخنرانی بکنن، بله سخنرانی بکنن، چقدر پول دریافت میکنن، چقدر فلان بسار از این حرفا، اصلا این کار درسته، این کار جایزه فلان. ما یک دفعه با کمال منم بودم منتها به احترام اون آقا چون محاسن سفید و پیر مرد بود من سکوت کرده بودم، چیزی نمیگفتم، گوش میکردم. من یک دفعه دیدم با کمال تعجب اون آقای محاسن سفید استاد اخلاق و عرفان و معنویات و اصلا بالاخره فضاش فضای خاصی بود، دیدم گفت بله که کار خوبی میکنن، پول میگیرن، اصلا این بنده خدا جا خورد، اصلا که گفت بله که کار خوبی میکنن پول میگیرن، اصلا چرا نباید بگیرن؟ تو میخوای بری بهشت باید خود پول براش خرج کنی. میگم میاد برات روزه میخونه، تو گریه میکنی میری بهشت، خب پولشو بده. اصلا خیلی با یه حالت خاصی گفت که بنده هم جا خوردم، چرسه به اون ساحل که خیلی آجاها دیگه اصلا بگذاریم برسردیر. حالا مراد این هستش که ما بگیم یا تذکر و تنبیه غافل در موضوعات مهم واجبه، مثل مواردی که حفظ جان یا آبروی افراد اونجا مطرح هست، انسان تذکر بده آقا تو با این کارت داری آبروی انسانی میبری یا داری مرتکب قتل نفس میشی، من حیث لا یعلم و از روی توجه نداری، نمیدونی، غافلی مثلا، حالا اما داری مرتکب میشی، خب انسان بهش توجه میده، بهش توجه میده. شما میبینید مثلا کسی داره عبور میکنه، حواسش نیست که اینجا پاش میخوره به یه چیزی میفته میشکنه، نو تذکر میده آها این مثلا این گران قیمتی است فلان، مواظبت بکن. این از این قبیل هست. خب اینا ممکن است در یه جایی حتی واجب هم باشد، لذا میخوام بگم که حکم وجوبم داره، اما در این حال هیچ کدوم از اینا امر به معروف و نهی از منکر نیست. اینا هیچ کدوم امر به معروف و نهی از منکر نیست، نباید با هم دیگه خلط بشه. امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که شخص هم حکم رو میدانه و هم موضوع را، پس حکمن و موضوعن عالمه، جهلی در کار نیست، غافل هم نیست، غافل هم نیستش، عالمن و عامدن، مکره نیست، مضطر نیست، عالمن و عامدن داره مرتکب معصیت میشه بر فرض مثال، خب این میگیم مرتکب منکر شده، نهی از منکر باید بشه اینجا، نهی از منکر یا امر واجب رو مثلا فرض کن که عالمن و عامدن امر واجب رو ترک میکنه و امتثال نمیکنه، اتیان نمیکنه، اینجا امر به معروف معنا پیدا میکنه و هاکذا. منظور میخوام بگم که این هم یک تذکری بود که اینها با هم دیگر خلط نشه و بهش توجه بکنیم. خب حالا امر به معروف و نهی از منکر فرمودن که حالا میرسیم ها جا، ما درس 10 جلسه بعد اونو چرا باید جلسه اول بگیم؟ چرا؟ به چه جهتی؟ میرسیم جواب مفصل نارو بحث میکنیم. بله فعلا شما به عنوان اصل موضوعی بپذیرید. عرض محضر مبارکتون که بر تقدیر اینا همه جز بحثشه، اینا جز بحث هست که چگونه خواهد بود. اجمالا بدانید که میداند در اسلام نماز واجبه ولی نمیخونه، ما بهش میگیم نماز بخون، دقت میکنی شمشیر که دست نگرفته شما چرا سریع اختصار شمشیر؟ نه نماز نمیخواد، تنبلیش میاد مثلا، تنبلیش میاد، دقت میکنی چه؟ بله جا؟ بله. حالا غفلت به چه معنا؟ غفلت به این معنا که یعنی غفلت داره از این که بخواد احکام اسلامی رو انجام بده، اما غافل شده به این معنا که یعنی حواسش پرت شده، مشغول به کار بوده، یادش رفته نماز بخونه. عرض کردیم دیگه میره توی همون بحث تنبیه غافل، دقت میکنید چه عرض کنم؟ امر به معروف معنا نمیده. این به این معنا نیست که واجب نیست یا که بگیم کم اهمیت است، نه، عنوان امر به معروف برای صدق نمیکنه، میشه تنبیه غافل. این که عرض کردم لذا گفتم در برخی از مراتبش هم تعلیم جاهل هم تنبیه غافل نه واجبن، اما امر به معروف نیستن، فقط خواستیم این رو عرض کنیم. بله بله حالا بله بله اینجا مطرح است، بله اینو عنوانش شاخص است. از منظر مبارکتون که خب این یه مطلبی که اینجا وجود دارد که حالا عرض کردیم. نکته بعدی این استش که شما اگر به کتب اعاظم مراجعه بکنید، مثلا جواهر رو شما ببینید، به طور مثال 4-5 صفحه ایشون همون ابتدای امر آمدن آیات و روایات رو متذکر شدن که ما هم یه اشاره خواهیم داشت انشاءالله. یا بفرمایید که مثل مرحوم امام در تحریر الوسیله، با اینکه حالا کتاب استدلالی نیست، در این حال یک صفحه و نیم آیات و روایات رو متذکر شدن در همون ابتدای امر به معروف و نهی از منکر. یا مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین بحث امر به معروف و نهی از منکرشون به همین ترتیب، یا بزرگان دیگه که احیانا متعرض شدن آمدن آیات و روایات رو ذکر کردن. خب ذکر این آیات و روایات این به چه جهتی صورت میگیره؟ ببینید یه وقت است که ما از این آیات و روایات میخواییم اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر که حالا به شکل خلاصه بخواییم بگیم فریضته، این رو دو فریضه، فریضه امر به معروف و فریضه نهی از منکر، اینا میخوان اصل وجوب فریضته این رو استفاده بکنند. یه وقت است به این معناست، یه وقت است نه، از این جهت است که میخوان که ضوابط و حدود و شرایط امر معروف و نهی از منکر و احکام و جزئیات رو از اینا استفاده بکنن. ببینید اگر بنابر این باشد که ضوابط و حدود و احکام و جزئیات استفاده بشه، که ما عرض میکنیم که این زود شما دارید مطرح میکنید، جاش اول کتاب نیست، ما به هر بحثی که برسیم اونجا شما باید آیه و روایت مربوط رو بیارید و بحث بکنید، اینجاش اول کتاب نیستش. خب پس این است. اگر نه میخواهید اصل وجوب رو استفاده کنید، ما میگیم این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به جهت اینکه وجوب فریضتین، وجوب امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات دینه، نه از ضروریات مذهب، نه از ضروریات فقه، از ضروریات دینه. امر ضروری استدلال لازم نداره، ما برای ضروریات استدلال نمی کنیم، رواج نداره، اصلا یه کار عبثی که انسان برای امر ضروری، اصل وجوب صلات در اسلام، اصل وجوب زکات در اسلام، اصل وجوب فرض بفرمایید جهاد در اسلام، چیزهای از این قبیل، این اصل وجوبش اگر ما پذیرفتیم از ضروریات است، این دیگه معنا ندارد شما بخواید اصل این وجوب رو از بفرمایید که ادله عقلیه و نقلیه استفاده بکنید. و هاکذا اجماعی که اینجا ذکر میشه، اجماعیه مسئله، یا الاجماع به قسمی، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول، هر دو اینجا هست، هم اجماعی که خودمون رفتیم تحقیق کردیم تحصیل کردیم به دست آوردیم دیدیم بله اجماعی مسئله، هم اجماعی که برای ما نقل کردن، این هم یه امر بیخاصیت است. وقتی ما میگیم این مسئله ضروریه، یکی از ضروریات دین است، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یعنی چی که شما مثلا میگید که مثلا فرض بفرمایید که ایشون، فرض بفرمایید بگید ایشون از طلاب درس خارجه، از فضلای درس خارجه، بعد بگید در ضمن مثلا فرض کنید که پای 4 رو هم پشت سر گذاشته، مثلا پای 5 هم پشت سر، این بنا نداره که نمیشه، دقت کن چه ارز کنم علال قاعده ها. این وقتی ما میگیم این از ضروریات دینه، باز ببینید اینات بفرمایید، یه وقت هست میگیم از ضروریات فقه، یه وقت هست میگیم از ضروریات مذهبه، یه وقت هست میگیم از ضروریات دینه، یه امری که وجوبش به نحو فی الجمله از ضروریات دین هست، این نیازی ندارد که ما اینجا استدلال بکنیم بدله نقلیه و عقلیه. اینی که آیان فرمودن که مثلا فرض فرمودن که آیات و روایات رو ذکر میکنن، بعد میرن سراغ دلیل عقلی، بعد اونجا بحث قاعده لطف رو مطرح میکنن، ادهی میپذیرن ادهی رد میکنن، تو نقض و ابرام میفته، ما میگیم اینا لزومی نداره، اینا لزومی نداره. عرض محضرتون که وقتی امری از بدیهیات دین هست، یعنی هر کسی که مسلمان باشد، هر کسی که مسلمان باشد این میداند چنین چیزی در اسلام هست، اما از این که این شخص جزء کسانی باشد که بسیار جدیه در امور دینی است، یا جدی نیست، اما میدونه این امر جزء اسلامه، میداند یکی از مسائل اسلامی امر معروف و نهی از منکر هست، این میشه از ضروریات دین. ضروریات دین تعریفش اینه. خیلی خوب، همه میدونن این جزء دینه. وقتی همه میدونن جزء دینه میشه ضرورت دین. حتی بالاتر میخوام بگم، حتی کسانی که دین اسلام رو هم متدین نیستن به این دین، متدینه به دین اسلام نیستن، اما با دین اسلام آشنایی دارند، حتی اینا میدونن یکی از احکام اسلامی امر به معروف و نهی از منکره. یه وقتی خیلی سال پیش یه محقق آمریکایی یک کتابی در مورد امر به معروف و نهی از منکر نوشته بود. بعد خودش اینطور شروع میکنه قصه رو، میگه من حالا توی مترو بوده، کجا بوده، حالا تو اون سالن مترو منظور هست، اونجا بوده، چون مرد خیلی سال پیش من اینو دیده بودم فراموش کردم متاسفانه، بیش از بله شاید 20 سال باشه که دیدم. بعد میگه که یه مردی متعرض یک زنی شد و زنم شروع کرد بالاخره سر و صدا کردن، اما کسی کاری نداشت، همه راه خودشون میرفتن، گفتن به ما ربطی نداره. میگم من خب خیلی ناراحت شدم فلان حرفا، خواستم بیام که از این زن دفاع بکنم، رفتم پلیس خبر کردم چه اینا. میگم با خودم گفتم خب چرا ما یه همچین چیزی نداریم، چرا ما بی تفاوت رد میشیم، ولی مسلمین یه چیزی دارن به نام امر معروف و نهی از منکر، بی تفاوت رد نمیشن، اگر ببینن یه همچین مسئله رو وای میستن و نهی از منکر. یعنی آدم که مسیحیه یا هر دین لایک هر چی است. اخیرا یکی از این کاندیداهای انتخاباتی آمریکا که در آمریکا میخواست رئیس جمهور بشه، نمیدونم انصراف داد یا نه، حالا ظاهرا که صحبت انصرافش بود، در حال جزء مقامات آمریکا هست، کلیپ کوتاهی به انگلیسی ازش منتشر شده، نه شما دیدید یا نه، دم به امر به معروف و نهی از منکر صحبت کرده، یه حدیثی از پیغمبر میخونه و توضیح میده. حالا من دارم که این صحبتش جالبه، اصلا فقط این که یه نامم میبره، میگه بله این پیامبر اسلام یه همچین جمله‌ای گفته است و ما باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم و چیزای از این قبیل. میخواد نه نه روز نخونه، در همین حد هست، لذا نه نمیشه، شرعا حرامه چون داره واجبات آموزش میده، نمیشه چیزی بهش داد. عرف محضر مبارکت برجا نمیخونه بر محضر مبارکت، این که به هر تقدیر اینطور هست. یعنی میخوام بگم که این در این حد ضروریه، نه تنها همه مسلمین، بلکه حتی غیر مسلمانانی هم که یه مقداری با اسلام آشنا بشن میدونن. من برای بازه که تقریب به ذهن بشه، حالا در زمان ما لااقل این به ذهن ما بیشتر میاد، شما اگر در اینترنت جستجو بکنید این تعبیر رو به زبان انگلیسی مثلا جستجو کنید، 10 چیز اصلی درباره مسلمین، 10 نکته اصلی درباره مسلمین، به قول خودشون تاپ 10 یعنی بالاتر، اون 10 تا چیزی که از همه بالاتر هست. خیلی خوب، اون 10 نکته برتر، خب شما من چیا مثلا میاد؟ این نشون میده که غیر مسلمانان، مسیحی ها، حتی اونها هم یه امور مثلا حجاب، نماز مثلا چی، اینا رو مثلا جزء اموری دارن که حتی غیر مسلمانان هم میدونن مسلمین اینها رو دارن. خب امری که در این حد از ضروریات هست، همه آقایان میدونید، آقایان همه گفتن که اینجا استدلال لازم نیست. شما همون ابتدای عروه که نگاه بکنید، جناب صاحب العروه میگه مسائل از 3 دسته خارج نیست، یا ضروریه یا متیقنه، شما بهش یقین دارید، یا نه ضروریست و نه یقین دارید که جای اجتهاده. میگه در ضروریات جای اجتهاد نیست، جای استدلال نیست، جای استنباط نیست، معنا نداره شما بخواید استنباط اونجا بگید من اجتهاد کردم، استنباط کردم، لذا استدلال اینجا معنا نداره. فلذا ما فارغیم از این که بخواهیم آیات و روایات و دلیل عقل و چیزهای از این قبیل رو اینجا اقامه بکنیم برای این که اثبات کنیم وجوب فریضتین رو، نه این نیازی ندارد، این از ضروریاته. اما ذکر آیات و روایات به جهت تیمن و تبرک در آغاز بحث خیلی ارزشمند هست، خیلی خوبه آن، و یک نمای کلی و یک شمای کلی هم به انسان میدهد، خب اینم ارزشمند خوب هستش و به هر حال به این عنوان. ولی بعدن که وارد ابحاث بشیم، وارد تیات بحث بشیم، جزئیات بحث بشیم، طبیعتا با این آیات روایت کار داریم، اونجا دیگه باید چی متعرض بشیم. لذا مرحوم امام در ارسان خطون تحریر الوسیله عبارتشون اینطور شروع میکنن، میفرمان که کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و هما من اسم الفرائض و اشرفها و به ها تقام الفرائض، که اینا عبارات دین هست، عبارات روایات هست، و وجوبها من ضروریات الدین. خط اول تحریر الوسیله اینه، و وجوبهما، البته و وجوبهما من ضروریات الدین، و منکره مع الالتفات بلازمهی و الالتزام به من الکافرین. کسی که منکر ضروری دین باشه و ملتفت هم باشد به لازمه این، که آقا لازمش مثلا انکار رسالته، انکار پیامبری پیامبر هست اینطور، و ملتزم هم باشد به این حرفی که میزند، این از جمله کافرین هست. بعد که امام این رو فرمودن، بعد میفرمان و قد ورد الحث علیهما فی الکتاب العزیز و الاخبار الشریفه، عرض محضرتون که به السنت مختلفه، بعد آیات روایات ذکر میکنن، یعنی حکم رو اول بیان میکنن. حکم همونه، این از ضروریات دینه، تمام شد. حکم که این از ضروریات دین هست رو مطرح میفرمان، بعد میرن سراغ آیات روایات که دیگه بیان حالت بیان تیمونی و تبرکی دارد، و نه اینکه بخوان که استدلال کرده باشن و اینطور. خب البته آیاتی هم اینجا مد نظر هست، من برخی از آیات رو با همون نگاه تیمونی و تبرکی تلاوت میکنم و از روایات هم میگذریم، چون اینقدر روایت زیاد هست، اینقدر به تعبیر، اگر اشتباه نکنم صاحب جواهر تعبیر ایشون هستش که میگه این دیگه کمرشکنه، یعنی این حجم از روایت در باب امر بر و نهی از منکر کمرشکنه، اینقدر در یک زمینه ما روایت داریم، اینقدر حدیث داریم، اصلا محیر العقول این تعداد حدیث و خبر در یک بابی. من فقط آیات رو چند تا آیه از آیات بعد خواهش
برخی از ضروریات دین خداوند امر کرده بهش، مثل اقامه نماز و عقیق افطار و یا مثلا دین این برخی از اینا که خداوند خودش اومده امر کرده بهش ولی امر به مردم امر نکرده. خب ما اصلا ملاک ما این که بگیم این از ضروریات هست از ضروریات نیست، نگاه میکنیم بگیم شارع مقدس چی گفته دیگه. اگر شارع مقدس به بعضی مثل نماز و خمس و زکات اینا رو اومده مستقلا امر کرده بهشون، ولی به این امر به معروف و نهی از منکر کجا امر کرده؟ اینا همشون هم امر وجوبی نیست که میگن.
خیلی خوب، حالا بخوانیم آیاتو، شاید پاسخ شما در اینجا باشه. یه نکته فقط تذکران عرض کنم، اینی که منشأ این که یه چیزی یه امری از ضروریات دین بشود یه حرفه، اینی که حالا این از ضروریات باشد یا نباشد یه حرف دیگه ای. خب اصلا اینی که امر به معروف نهی از منکر، اینی که نماز، اینی که روزه، اینی که حج، جهاد، خمس، زکات، اینها جزء دینه، خب خدا گفته، خدا گفته، ما که نمیگیم که ما اینا را خودمون در آوردیم یا مسلمین از خودشون در آوردن بعد بینشون شهرت پیدا کرد بعد دیگه گفتیم آقا دیگه تو رو دروازی گیر کردیم، میگیم همه دارن میگن پس باشه. نه، خدا گفته. منشأشه امر به مثلا صلات، اقیم الصلات منشأشه، لکن وقتی خدا گفت، روایت گفت، اینقدر این شهرت پیدا میکند، اینقدر جا میفته که میشه از بدیهیات. اینا دو تا حرفه. حالا الان جناب عالی فقیهید، هان میخواید استنباط بکنید حکمشو، آیا اینجا باید بگید چون خدا گفته اقیم الصلات نماز واجبه؟ نیازی ندارید، فهمش شجا؟ نیاز ندارید. در مقام استنباط عرض کردم همه فقها ها فرمودن برای ضروریات دین استدلال نمی کنید. اصلا به صراحت میگن در کتب اجتهاد تقلید شما ببینید آقا، این که دیگه مطلب دیگه خود این از ضروریات، از ضروریات فقه البته، که آقا اجتهاد در ضروریات دین راه نداره. وقتی اجتهاد راه نداره یعنی چی؟ یعنی استدلال نمیخواد. تمام مطلب. حالا یه خورده آیاتو بخونید. آیه 104 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. خب آه شما که اهل ادبیاتید، ولتکن مثلتون که فکر نمی کنید دارد امر میکنه، امر دیگه، امرم که میگید ظهور در وجوب داره، دقت میکنید؟ بس ما چطور بگیم که وجوب امر نیستون که از قرآن استفاده نمیشه؟ ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. آیه دیگر با سوره مبارکه آل عمران آیه 110، کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. خب اینم که میگه که اصلا ملاک این که شما بفرمایید که بهترین امت باشید همین است که اهل امر به معروف و نهی از منکر باشید. آیه بعدی آیه 114 سوره آل عمران، یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که چسبیده به ایمان به مبدأ و معاد، یؤمنون بالله والیوم الاخر، بلا فاصله بعد از ایمان به مبدأ و معاد بحث امر به معروف و نهی از منکر رو بیان میکنه، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. سوره مبارکه توبه آیه 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. که اینجا بگیم که اگر سیاق واحد رو بگیم ظهور سیاقی معنا دارد، سیاق واحد بیان واجباته، در اداد واجبات امر به معروف و نهی از منکر هم بیان شده است. با سوره مبارکه توبه آیه 111 و 112، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. که در اداد بالاترین ویژگی هایی که برای مؤمنین ذکر می کند، تو آیت قبلی هم همینطور امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده بود. باز حالا از سطح فردی و اجتماعی که بالاتر بیایم، با نگاه حکومی و حکومتی هم اگر نگاه کنیم، اینطور هست که مؤمنین کسانی هستند که اگر حکومت در اختیارشون قرار بگیرد، اینها یکی از اموری که بهش میپردازن امر به معروف و نهی از منکر. سوره مبارکه حج آیه 41، الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف والنهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ان مكنناهم في الارض، اگر اینا تمکن در زمین پیدا کنن، حکومت و سلطه و قدرت پیدا کنن، امکان پیدا بکنن، این کارا رو انجام میدن، اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر. این چهار تا رو ذکر میکنن به عنوان مهمترین کارهایی که اینا انجام میدهن. حالا یکیش که صلات باشد، کار جنبه‌های فردی و اجتماعی و عبادیش که واضح هستش، و آت و زکات به جنبه‌های اقتصادی و مالی و مالیات‌های اسلامی که اینها باید اخذ بشه. زکات رو هم به عنوان عام بگیریم برای تمام انواع صدقات و اینها. امر به معروف و نهی از منکر هم که پس از این دو تا قرار گرفته است. سوره مبارکه لقمان آیه 17، یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نه عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، و همچنین از موارد دیگه‌ای که حالا میشه اینها رو استفاده کرد. اگر شما به یکایی که این آیات به تفاسیر مراجعه کنید که در ذیل این آیات مطالبی رو گفتن، یک دنیا نکات معرفتی و ارزشمند استفاده میشه. باز عرض میکنم آیات دیگری هم هست که مثلا فرض کنید که اگر امم گذشته رو میخوان شماتت بکنن، فرض کنید سوره مبارکه مائده آیه 79 در مقام شماتت اونها میگه کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا، اینا یک دیگر رو نهی از منکر نمیکردن. یا در جاهای دیگه هم باز به همین ترتیب سوره مبارکه هود آیه 116 میگه فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا منهم انجینا منهم. عرض محضرتون که اینا چرا در قرون و اقوام پیش از شما این دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد بر روی زمین اینا جلوگیری کنند مگر اندکی از اونها. این نشون میداد که خود وظیفه علما و علمای دین در امر معروف و نهی از منکر و جلوگیری از فساد این یک وظیفه ویژه است. یا در فرض فرمایید سوره مبارکه عصر در اونجا خطاب به همه انسان‌ها گفته می‌شود که والعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان‌ها در خسران و خسارت هستند الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این تواصوا یعنی یکدیگر رو سفارش می‌کنن، همون امر به معروف می‌کنن، مثلا یکدیگر رو به حق سفارش می‌کنن و به صبر سفارش می‌کنن و مواردی از این قبیل که دیگه من می‌خوام بگم طول می‌کشه. بر تقدیر از آیاتی که می‌شود همین بحث امر به معروف و نهی از منکر رو به خوبی استفاده کرد. عرض کردم روایات هم که دیگه حقیقتاً فراوانه، حقیقتاً فراوان هست و اجازه بفرمایید که دیگه ما چون وقتمون هم تو این جلسه پایان پیدا کرده است، این جلسه می‌خواستم برای هماهنگ کردن ظاهرا میکروفون این چه مشکل داشت از این حرفا و درست کردن این معطل شدن دیر شروع کردیم، دیگه به همجا ختم میکنیم. به هر تقدیر اینها زیاده و مازاده بر این شما یه قسم یه مطالب دیگه هم در نظر بگیرید در باب اون جایی که بحث مسئولیت و مسئولیت پذیری انسان مطرح میشه، اینی که انسان در قبال دیگران دارای مسئولیت است، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته یا تعابیری از این قبیل که هم از قرآن استفاده میشه هم از روایات، از اینها هم ما استفاده میکنیم که ما در قبال دیگران دارای مسئولیت هستیم. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله ادامه ابحاث باشد برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. متنی تو اون کانال میتونم پیدا بکنم، حالا اینجا میخواد بنویسید آدرس کانال رو بعد خیر ان شاء الله. بین خود این دوتا خب حالا معمولا بحثی نمیکنن آقایون، اینا رو در یک ردیف میبینن، منتها چون نگاه این است که ما مثلا جلوی منکر رو بگیریم، مثلا منکرات اجتماعی این مهمتر از این است که حالا انجام واجب بشه، شاید از این جهت کسی بتونه مطلبی بگه، ولی نه معمولا اینا رو در یه ردیف میبینن، جداگانه بحث نمی کنن. خیر آقا ان شاء الله که موفق باشید. ببخشید ضروری یعنی چی آقا؟ یعنی بدی، یعنی هر کسی که بداند دینی به نام اسلام هست با این دین آشنا باشد و به این دین متدین باشد اینو جز این دین میدونه. خب احسن تو، پس این ضروری دین نیست ها؟ پس ضروری دین نیست، دقت میکنی چی هستم؟ حالا من سقرابیان کاری ندارم ها، بنده قبول ندارم که خمس جز ضروریات نباشه، اما حالا شما میگید خمس نیست اینطور، تمام شد، دقت میکنی اگر واقعا اینطور نباشد، اگر واقعا اینطور نباشد جز ضروریات نیست. ضروری فقه اون چیزی است که همه فقها قبول دارن، همه فقها قبول دارن، هیچ کس دیگه اینجا این قول اصلا نیاز به بحث نمیبینه، بحث در اینجا رو عبث میبینه، میگن ضروری فقه. ضروری مذهب اصلا میگم ضروری مذهب اونجایی است که همه اهل مذهب، اهل مذهب تشیع اینو جزء مذهب میبینن، مثلا خمس ارباح مکاسب همه اهل. بله یک کسی میگه آقا این آدم پشت کوهی هستن، اصل اسلامش هم نمیدونه که چی شیه فرخا، خیلی خوب ما اون رو که حتی نمیدونم چه دوستان هستن یا نه، ما یه جایی گفتیم که روستایی از پشت کوه اومده فلان، یک آقا من از همونجا اومدم، گفتم اصل روستایی هم پشت کوه هست، گفتم چه جا اصل از داری هم هستی حالا از آقا اصخایی که از شما اصخایی که نه این اصطلاحه میخوام میگه یعنی دوره از مکنم الان گاهی خواهد پشتی کوها خیلی وضعشون بهتره، مثلا افراد داریم پشت مونشتا بلاخره برده بگذاری برده مراد اینه، میخوام یک کسی آقا این کسی بوده اینو خبر نداشته، مثلا توی قاری بوده، خب اینه که نمیگن که نه اهل مذهب عموم شیعیان الا ما شذ و ندر
عموما میدونن یه چیزی به نام خمس ارباح مکاسب وجود داره. دقت میکنین؟ حالا اشکال صغروی نکنین میگین نه از قضا عموم خبر ندارد. خیلی خوب. عرض محضر که ما فکر میکنیم خبر دارن. عرض محضر مبارکتون. اگر اینطور شد میشه ضروری مذهب. و اگر چیزی از این بالاتر رفت، نه تنها فقها، نه تنها اهل مذهب، بلکه عموم مسلمین این رو مثل اصل وجوب نماز. باز عنایت کنید اصل وجوب نماز، نه جزئیاتش. اصل وجوب نماز. اصل وجوب روزه. عرض کردم اینا جام ترامپ هم میفهمه که ماه رمضان چیه، باید تبریک بگه یا تسلیت بگه، من چیکار کنم؟ عرض کردم که بر تبریک اصل وجوبش جزء ضروریات، اما تو جزئیاتش، تو خردریزاش، تو احکامش محل بحث. خیر آن بفهمم مثلا آن نباشیم. بله خواهش این آ شما مطلب بله خواهش بفهمید.
نکته
نکته
رو لاجام بحثشون تعریفن که متن بحثشون متن شرایع هست، ولی این حالا به عنوان مباحث تو فرامتون ایتا که بحث‌های حاجه ها گذاشته میشه اینجا حضرشون بحث بحثی خارج فقه میشانده حالا اینجا حالا به پای خواستن اطلاف بگیرن به عدمین همین حالا برای حالا گروهی داریم برای درس خارج که اونجا گذاشته میشه هم صوتش حالا فیلماش هم که همه هم کنیم ببینیم که چطور احتمالاً یه روز بعد اینجوری گفتن یه روز بعد داشته میشه. ولی اصل اون متنی که آجا گفتن حتما اون متن شرایع اینجا گذاشته شده و بحث هم که گذاشته میشه اگر خواستن عوض بشن.
آ یعنی الان متن شرایع همین امر بر نهی از منکر رو کسی خواست ببینه مثلا از اینجا بعد آ ما خواست التماس دعا خدا نگه دار جان
استفاده کنیم.